سلام، اینجا پادیوس،
کاری از گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم.
88مین قسمت از این پادکست خبری رو امروز سه‌شنبه 3 دی ماه من محمد رضا دانایی به همراه همکارم خانم زهرا ادیب براتون ضبط می‌کنیم. همونطور که می‌دونین اختلالی تو سرویس‌های میزبانی پادکست رخ داده و گویا این مشکل هم به دلیل تحریم‌هاست. به همین منظور برای اینکه بتونید پادکست‌ها رو از پادگیرها بشنوید، VPN هاتون رو روشن کنید.
صرف جویی نکنید، خیانت کردید. معاون اول رئیس جمهور خطاب به استانداران گفته واردات خودروی لوکس رو به کشور منع کردیم و این حربه دشمنه که کالاهای لوکس رو وارد میکنه اما اجازه ورود کالاهای اساسی رو نمیده تا از این طریق احساس تبعیض در کشور به وجود بیاد. استانداران، در صرف جویی بودجه کمترین تردیدی نکنید و اگه بتونید صرف جویی کنید اما نکنید، خیانت به کشوری.
علی لاریجانی رئیس مجلس دیروز در حالی که داشت در مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد بودجه سخنرانی می‌کرد، بین سخنرانی حاشیه جالبی پیش اومد.
مثلا اگر ما یه مشکلی به نام نقدینگی در کشور داریم، شما در بودجه تلاش بکنید اینو بیشترش نکنید. این از سازوکارهای استفاده کنید که نیازهای دولت به بودجه و امکانات کشور با جذب نقدینگی بیشتر بشه. نرم به سمت استقراض. حداقل در جذب نقدینگی موجود ابتکاراتی داشته باشید، اینو بیاریم به کار بگیریم. یه وجوه اینجوری داره. بله. یعنی مخصوصا بگم وقتتون تمومه. اینجور به نظر من اینم از ابتکارات مجلس بجوه.
دیروز در صحن علنی مجلس نمایندگان برخلاف نظر کمیسیون بهداشت با انجام تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر موافقت کردند. افشاگری جنجالی جلال محمودزاده نماینده مهاباد از فساد گسترده در هلال احمر کشور رو بشنویم.
بر اساس آمارها املاک هلال احمر در کشور به حال خود رها شده است و آمارها از معاملات پشت پرده املاک هلال احمر توسط مسئولین ردبالای هلال احمر خبر می‌دهد. در تعدادی از نقاط کشور املاک هلال احمر توسط شرکت سرمایه گذاری هلال احمر و یا مسئولین امر حیف میل شده است. شرکت سرمایه گذاری هلال احمر 18 پروژه تجاری و غیر تجاری در کشور شروع کرده است که بدون استثناء همه این پروژه ها دچار مشکلات قانونی و حقوقی هستند که میلیاردها تومان اموال هلال احمر هزینه و نابود شده است. در رابطه با بیمارستان های خارج از کشور هلال احمر حرف و حدیث های فراوانی وجود دارد. حقوق نجومی مسئولین 18 بیمارستان خارجی است هلال احمر که از جمله رئیس بیمارستان دبی با حقوق ماهیانه 576 میلیون تومان و واگذاری داروخانه بیمارستان هلال احمر در دبی به یک فرد داروساز عرب مصری در قبال دریافت 2 میلیون درهم یا 7 میلیارد تومان زیرمیزی. قرارداد بیمه شبه آمیز درمانی با یک بیمه اماراتی و واگذار ننگین 51% سهام بیمارستان دبی به کشور امارات بدون طی مراحل قانونی با مبلغ 850 هزار درهم که با دخالت به موقع وزارت اطلاعات ناکام ماند. دستگیری مدیران سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر در روزهای اخیر به اتهام خرید و واردات دارو با ارز دولتی و فروش آن با قیمت ارز آزاد یکی دیگر از تخلفات هلال احمر است. عزیزان، همه می دانند هلال احمر مسئول تأمین حداقل 20% داروی کشور است، آن هم داروهای کمیاب خاص و مهم. چه کسی جوابگوی واردات داروهای بیکیفیت با قیمت آزاد به کشور است؟ آیا مدیر عامل هلال احمر از این تخلفات گسترده در هلال احمر خبر نداشته یا از راند قومی خویشی با ریاست محترم جمهور بهره‌مند است؟
آمار عجیب رویترز از کشته‌های آبان 98. خبرگزاری رویترز در گزارشی ویژه ادعا کرده تعداد کشته‌های نارامی‌های اخیر در ایران 1500 نفره و در میان اونها نام 17 کودک و 400 زن هم به چشم می‌خوره. خبرنگار رویترز مدعی با 3 منبع داخلی در ایران صحبت کرده و میگه 200 هزار نفر در نارامی‌ها شرکت داشتن و 140 ساختمان دولتی آسیب اساسی دیده. اما این در حالیه که سازمان عفو بین الملل تعداد کشته شده ها رو 304 نفر و وزارت خارجه آمریکا اون رو چند صد نفر اعلام کرده بودند.
با این وجود چند ساعت بعد ادعای خبرگزاری انگلیسی رویترز در خصوص تعداد کشته شدگان حوادث آبان ماه در ایران از سوی رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تکذیب شده. شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده خبرگزاری رویترز که سابقه درازی در تبدیل شدن به اتاق فرمان عملیات روانی انگلیس و آمریکا علیه ایران داره و در مسائل مربوط به مذاکرات هسته‌ای و کمپین فشار حد اکثری هم بازوی اصلی رسانه‌ای آمریکاست، منابع خودش برای ارائه این خبرسازی رو افرادی در وزارت کشور و مقامات امنیتی عنوان کرده و هیچ نامی از اونها به میان نیاورده.
از طرف دیگه جعفرزاده رئیس فراکسیون مستقلین مجلس گفته آمار جانباختگان حوادث اخیر رو گرفتیم اما مجاز به اعلام اون نیستیم.
عوامل مسلح حوادث اخیر ماه شهر توسط سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شدند. سپاه ولیعصر عجل الله استان خوزستان اعلام کرده عوامل دستگیر شده نسبت به انجام اقدامات ضد امنیتی و تشویق اراذل اوباش برای مسدود کردن مسیرهای منتهی به شهر و اختلال در فعالیت مجتمع‌های پتروشیمی و تیراندازی به سمت مأمورین نظامی انتظامی و مردم اعتراف کردند.
ادعای تلافی کردن مسئله آرامکو در حوادث اخیر ماه شهر صحت نداره. شریعتی استاندار خوزستان گفته اینکه در آبان ماه می‌خواستن ناآرامی‌ها و حوادث رخ داده در ماه شهر رو با اصلویه مرتبط و مسئله آرامکو رو تلافی کنن صحت نداره.
محکومیت متهمان شبکه اخلال در نظام ارضی کشور به 45 سال حبس. دادگاه رسیدگی به اتهامات یوسف جنت مکان، کوروش مر، محمد رضا اخوت فرد، علی زرنانی، عظیم علی اشرفی و شرکت طرح و نقشه پناهی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارضی به صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد به مبلغ 9 میلیون و 600 هزار دلار به صورت غیر قانونی و کسب منفعت به میزان 96 میلیارد تومان در دو جلسه در آذر ماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و متهمان مجموعاً به 45 سال حبس محکوم شدند.
دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی درگذشت. نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی ساعتی پیش در سن 92 سالگی و به دلیل بیماری و کهولت سن در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت. تابنده متولد 21 مهر ماه 1306 در گناباده. او در سال 1327 موفق به اخذ مدرک لیسانس حقوق از دانشگاه تهران شد و برای ادامه تحصیل در این رشته به فرانسه رفت و دکترای حقوق خودش رو از دانشگاه پاریس دریافت کرد. تابنده در دولت موقت مهدی بازرگان معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر سازمان حج و زیارت و معاون وزارت دادگستری بود.
در چندین قسمت از پادیو از جمله قسمت گذشته در مورد هموطنانمون در اهواز صحبت کردیم. مشکلاتی که اونها الان در حال تحملش هستند واقعا سخته. به این فکر کنیم که کودکان آسیب زیادی از این مشکلات می‌بینن. همونطور که درد دل‌های یک کودک عرب خوزستانی گویای این موضوعه.
در قسمت قبلی پادیو خبری منتشر کردیم مبنی بر کشف 3 جسد در آواربرداری یک بانک. امروز روزنامه جام جم با انتشار تیتر رازگشایی از معمای 3 جسد زیر آوار بانک در این مورد نوشته اوایل هفته مسئولان بانک ملی نسیم شهر در شهرستان بهارستان که در جریان اغتشاشات آبان ماه تخریب شده بود تصمیم به آواربرداری گرفتند. کارگران زمانی که آواربرداری را شروع کردند با جسد مردی روبرو شدند که زیر تلی از خاک قرار داشته. با گزارش موضوع پلیس و قاضی جنایی جسد از زیر آوار خارج میشه. بررسی‌ها نشون میده زمان طولانی از مرگ اون میگذشته و زیر آوار قرار داشته. جسد به پزشکی قانونی منتقل میشه، اما در ادامه جسد زنی پیدا میشه و با پایان آوار برداری جسد مرد دیگه‌ای هم کشف میشه. اجساد دو مرد و یک زن با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات در این باره شروع شده. در تحقیقات محلی مشخص شده شب حادثه اهالی دو مرد و یک زن رو دیدن که وارد بانک شدن، اما خروج اونها رو ندیده بودن. با این اظهار نظر به نظر میرسه اجساد کشف شده متعلق به همین دو مرد و یک زنه. رئیسی مسئول روابط عمومی بانک ملی به این روزنامه گفته افرادی که وارد بانک شدن خارج از ساعت کاری بانک و بعد از تخریب بانک توسط افراد ناشناس وارد شعبه شده بودند و رسیدگی به این موضوع در حیطه اختیارات بانک نیست و به بانک هم ربطی نداره. مشخص نیست که این افراد با چه انگیزه‌ای وارد بانک شدن و مسئولان قضایی پیگیری این موضوع رو دنبال می‌کنند.
درسته که یلدا شنبه شب بود، اما پس لرزه های برنامه هایی که صدا و سیما به این مناسبت پخش کرد هنوز توی روزنامه ها ادامه داره.
سازندگی با انتشار عکس مهران مدیری در صفحه اولش تیتر زده مرد میلیارد تومانی.
شهروند با انتشار تیتر وقایع نگاری جنجال های یلدایی مهران مدیری نوشته همه چیز از گزارش روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد آغاز شد که نوشت قرارداد تولید برنامه دورهمی 350 میلیون تومان به اضافه 30% از تبلیغات قبل، وسط و آخر برنامه بوده که با یه حساب سرانگشتی میشه حدود 1 میلیارد تا 1 میلیارد و 200 میلیون تومان، یعنی ماهی 4 تا 5 میلیارد تومان. در صورتی که دور همی فقط هفته یه شب پخش میشه، اون هم برنامه‌ای که در اشل برنامه سازی جزو ارزون ترین برنامه‌ها رده بندی میشه. برنامه گفتگو محور که از استودیو بیرون نمیره، بخش نمایشی نداره و حتی فواصل بین گفتگوها رو هم استنداپ کمدی های مهران مدیری پر میکنه. مدیری مدت هاست که مورد انتقاده. به خاطر همین برنامه دور همی، به خاطر سریال هیولا، بازیهاش در سینما و به خصوص فیلم ما همه با هم هستیم و بسیار موارد دیگه که اون رو در ماهای اخیر به نامی پرتکرار در انتقادات رسانه‌ای بدل کرده. انتشار گزارش درباره دریافتی دور همی از تلویزیون انتقاداتی رو که در رسانه‌ها و به خصوص فضای مجازی درباره مهران مدیری به وجود اومده بود تشدید کرد. به ویژه از سوی چهره‌ها و رسانه‌هایی که بر این باور از صدا و سیما باید بی‌توجه به سلبریتی‌ها راهش رو ادامه بده. در این بین انتقادات شماری از منتقدان ناظر بر این واقعیت بود که در شرایطی که بودجه برنامه‌هایی مثل خندوانه و برنده باش هیچ وقت از مرز برنامه 200 میلیون تومان فراتر نرفته، اختصاص رقمی که دور همی رو حداقل 5 بار گرانتر از گرانترین برنامه‌های تلویزیون می‌کنه، کمترین توجیهی نداره. موضوعی مناقشه برانگیز که باعث شده عده‌ای در پس و پشت این قیاس دنبال اغراض و اهداف آشکار و نهان بگردند. اهدافی از قبیل رقابت شبکه‌ای یا سیاسی. سردبیر سایت سینما ایدئال در این زمینه عقیده داره که بعد از حملات هدفمند به عادل فردوسی پور، حالا نوبت تخریب مهران مدیری رسیده. آیا مدیرانی که با تعطیلی 90 از رونق شبکه نسیم می‌ترسن، به دور همی اکتفا می‌کنن یا بعد از دور همی سراغ جنجال سازی برای خندوانه هم میرن؟ بسیاری گمان میکنن که انتقاداتی که در روزهای اخیر درباره مهران مدیری منتشر شده ربط چندانی به موضوع دریافتی کلان مدیری از دور همیش نداره و بیشتر مربوط به انتقادات تند و تیزیه که اون در برنامه یلداییش رسانه‌ای کرده. انتقاداتی که بنا به رویه صدا و سیما تیغ تیزشون بیشتر متوجه دولت بوده. همین امر هم باعث شده بسیاری به مدیری خورده بگیرن که چرا تنها ایرادات و کمبودای دولت رو میبینه. در این میان روزنامه وطن امروز هم به نحوی بی سابقه از دور همی مدیری تمجید کرده و نوشته بیشک مهمترین اتفاق تلویزیون در شب یلدا بازگشت مهران مدیری به سیما بوده. مدیری کارش رو با شروعی طوفانی آغاز کرده و تونسته بهترین برنامه تلویزیون برای شب یلدا رو روونه آنتن کنه. تعریف و تمجیدی که بحث رو داغ‌تر کرد و در فضای مجازی این شوخی مانند رو رواج داد که ظاهراً انتقادات مدیری از دولت به مذاق این روزنامه خوش اومده. حالا در شرایطی که دوباره مهران مدیری در متن جنجال‌های مجازی و رسانه‌ای تبدیل به پرتکرارترین نام ایرانی در فضای اینترنت شده، بسیاری بر این باورن که او با چنین بازتابی مزد خودش را از دور همی گرفته و یه بار دیگه بدل به رسانه‌ای ترین چهره هنری سینمایی این آب و خاک شده. اما برخی دیگه مدام یادآوری می‌کنن که انتقادات از مدیری مبنای منطقی داره و سوالات بسیاری که او باید باید به اونها پاسخ بده. سوالاتی از این قبیل که چرا در تمام 6 7 سال اخیر فقط کمبودهای دولت رو دیده؟ چرا تیغ انتقاداتش درباره مسائل و گروه‌های دیگه اینقدر کنده؟ و البته این سوال پرتکرار که بالاخره تکلیف موزه دور همین چی شد؟
خب بریم سر وقت اخبار کوتاه پادیو. پایگاه خبری اینسایدر فاش کرد که دولت عربستان سعودی با هدف بهبود چهره بین المللی خودش و افزایش درآمد این کشور از توسعه صنعت گردشگری با پرداخت پول به چهره‌های معروف و پرطرفدار اینستاگرام از اونا خواسته تا برای برخی شهرها و رویدادهای فرهنگی این کشور تبلیغ کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفته با مصوبه دیروز این کمیسیون وام ازدواج به 50 میلیون تومان افزایش پیدا کرده و باز پرداخت اون طی 7 سال انجام میشه.
مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده تحقیقات نشون میده یه میدان نفتی جدید مشابه دومین مخزن بزرگ نفتی که یک ماه پیش در خوزستان کشف شد قرار شناسایی بشه.
مدیر کل اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفته صنعت آرایشی و بهداشتی رو به رشده و میانگین رشد اون از 2016 تا 2023 حدود 4.5% تخمین زده شده.
پادیو رو با اخبار ورزشی ادامه میدیم. دیروز خبری منتشر شد از درخواست عجیب استراماچونی از مدیران استقلال. سرمربی ایتالیایی استقلال به مسئولان این باشگاه اعلام کرده در صورتی به تهران برمیگرده که تمام رقم قرارداد خودش رو به صورت یکجا دریافت کنه. البته مسئولان استقلال با این خواسته مخالفت کردند. چند ساعت بعد وکلای سرمربی ایتالیایی استقلال شروط او رو برای بازگشت به این تیم اعلام کردند که بعضی از اونها جالب و جنجالی بود. مثل این موارد که مبلغ قرارداد جدید باید 470 هزار یورو باشه که از این مبلغ 437 هزار و 500 یورو بابت پرداخت حقوق مطابق با قرارداد کاری قبلی، 12500 یورو بابت بلیط‌های کنسل شده یا استفاده نشده و 20 هزار یورو برای هزینه وکیله. در بند دیگه هم اومده بلافاصله بعد از امضای نهایی قرارداد کل مبلغی که یاد شده باید به صورت یکجا به شیوه مشابه و به شماره حساب آخرین پرداخت واریز بشه. استراماچونی و دستیارانش تا زمانی که کل مبلغ رو دریافت نکنن به تهران نمیان.
استراماچونی به انتشار مفاد قراردادش واکنش تندی نشون داده و در اینستاگرامش نوشته اونا از همون روز اول برای ما مشکل ساز شدن. در نخستین بازی بدون مترجم موندم. اونا هرگز از یه روش مناسب برای پرداخت حقوقم استفاده نکردن و باعث شدن در ایتالیا با مشکل روبرو شم. اونا به بازیکن ها و من دروغ گفتن. اونا پول خونم رو تا نوامبر یعنی اواسط آبان پرداخت کرده بودن در حالی که گفته بودن کامل پرداخت شده. اونها هرگز از فدراسیون نخواستن بازی ما رو به خاطر حضور ملی پوشان در تیم ملی به تعویق بندازه، اما بازی ها زمانی که ما نسبت به حریفان در شرایط بهتری بودیم به تعویق می افتاد. زمانی که من تاکید می کردم می خوام کشور رو ترک کنم اونها خوشحال بودن و جشن می گرفتن. اونها به مردم می گفتن دوست ندارن من استقلال رو ترک کنم و از این موضوع با خبر نبودن، اما 5 ماه پیش اون رو می دونستن. اونها سعی کردن بگن من به خاطر تیم دیگه ای باشگاه رو ترک کردم اما صحت نداره. اونها سعی کردن بگن من به خاطر پول تیم رو ترک کردم، اما این موضع‌ها واقعیت نداره.
باشگاه استقلال در مورد اظهارات استراماچونی اطلاعیه صادر کرده و نوشته با توجه به القای شبهه توسط آقای استراماچونی و اتهام بزرگی که ایشون نسبت به اسناد منتشر شده توسط باشگاه استقلال وارد کرده، جوابیه کامل باشگاه استقلال نسبت به مطالب عنوان شده توسط استراماچونی تا ساعتی دیگه منتشر میشه.
اما علی فتح‌الله زاده شگفتی ساز دیروز بوده و در مصاحبه این مدعی شده میتونه لیونل مسی رو به استقلال بیاره.
اگر آقای مسی 37 ساله شد هوادار ما هم خواست قطعا میاره.
با همین تعرض مالی منفی؟
دیگه منفی نیستیم که، الان دیگه فرق کرده آقای زیاد. دیگه الان داریم میریم به سمت الحمدلله تکنولوژی و تلویزیون، همه مدام کمک کردن، درآمدهای باشگاه الان داره میره بالا. مثل سابق نیست که هیچ درآمدی من نداشته باشم. الان میگه ستاره فلان مربع فلان توش مربع میدیزی تو میاد حسابی همه میخورن لذت میبرن.
نه یعنی
گابریل کالدرون هم برای پرسپولیس شرط گذاشت. گابریل کالدرون سرمربی باشگاه پرسپولیس هم مثل استراماچونی دل پرخونی داره. او روز هفتم دی ماه تهران رو ترک میکنه و میگه برای بازگشت شروطی داره که مدیران باشگاه باید اونها رو اجرایی کنن. کالدرون گفته باشگاه به وعده‌های خودش درباره من عمل نکرده. من هم شرایط استراماچونی رو دارم، اما به خاطر ارزش‌های خودم موندم و کار میکنم. مربی تیم ملی ایران به خاطر پول 3 روز قبل از بازی حساس برابر عراق به ایران میاد، اما من نمیخوام به خاطر پول با آینده فوتبال ایران بازی کنم و آدمی هم نیستم که یک روز قبل از بازی تیمم رو رها کنم. با این حال تا 27 دسامبر یعنی جمعه 6 دی به باشگاه پرسپولیس فرصت میدم تا مشکلات مالیم رو حل کنه. این بود 88مین قسمت پادکست خبری پادیو به سردبیری خانم زهرا ادیب. جا داره مجددا تاکید کنیم که از این به بعد میتونین پادکست های ما رو در تمامی اپلیکیشن های پادکست مثل کاست باکس، پادکست آیفون، گوگل پادکست، اسپاتیفای و انکر بشنوین. کافی رادیو پادیو رو سرچ کنین.
البته اگر برنامه‌ای دریافت پادکست ندارین، میتونین در کانال تلگرام رادیو آندرلاین پادیو هم بخش های خبری ما رو بشنوین. مثل همیشه ما میزبان صدا و نظر شما در پادیو هستیم. برای همین نظرتون پیرامون اخبار روز رو در تلگرام به اکانت پادیو_BOT ارسال کنید. خدا نگهدار.
خدا حافظ.